ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو نخست شنونده مشروع خبرها تا لحظاتی دیگر باشید. در لیبی دست کم 30 تن از مخالفان معمر قذافی کشته شدند. طبق یک سند ویکیلیکس، اسرائیل چند سال پیش اعلام کرده بود قصد ندارد به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران حمله کند. و ارتش ایالات متحده آمریکا میگوید دولت عراق درخواستش را برای ارائه کمک پزشکی به مجروحان اردوگاه اشرف رد کرده است. یک شنبه 21 فروردین ماه 1390 خورشیدی برابر با 10 آوریل 2011 میلادی است. از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر باشید. در لیبی یک سخنگوی نیروهای مخالف معمر قذافی میگوید تهاجم قوای دولتی به شهر مصراته دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است. او گفت قوای وفادار به رهبر لیبی روز شنبه شهر مصراته را از 3 جبهه مورد حمله قرار دادند. به گفته این سخنگوی مخالفان، نیروهای مسلح مخالف حکومت لیبی توانستند با مقابله با قوای معمر قذافی از پیشروی آنها جلوگیری کنند. پیشتر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرده بود که عملیات در اطراف شهر مصراته را افزایش می‌دهد. یک مقام ناتو که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت که هواپیماهای ناتو 15 تانک را در نزدیکی شهر مصراته هدف حمله قرار دادند. طبق یکی از اسناد سایت ویکیلیکس، اسرائیل در سال 2005 میلادی اعلام کرده بود قصد ندارد به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران حمله کند. طبق این سند که یک شنبه توسط روزنامه اسرائیلی هارتس منتشر شده است، آرائیل لویت، معاون وقت رئیس کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل، به یک نماینده کنگره ایالات متحده آمریکا گفته بود بیشتر مقام‌های اسرائیلی حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران را امری ناممکن می‌دانند. آقای لویت دلیل این امر را پراکنده بودن بخش‌های گوناگون برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف این کشور اعلام کرده است. ارتش ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دولت عراق درخواستش را برای ارائه کمک پزشکی به مجروحان اردوگاه اشرف رد کرده است. یک سخنگوی ارتش ایالات متحده آمریکا یک شنبه این مطلب را در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد. روز جمعه میان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف در استان دیاله عراق با نیروهای امنیتی این کشور درگیری روی داد. به گفته مسئولان دولتی عراق در این درگیری 3 تن کشته شدند، ولی یک منبع پزشکی در عراق شمار کشته شدگان را 10 نفر و سازمان مجاهدین خلق ایران آمار کشته شدگان را 33 تن و شمار مجروحان را 300 تن اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اخراج 3 دیپلمات ایرانی از کویت، 3 دیپلمات کویتی را اخراج کرد. یک مقام وزارت خارجه کویت یک شنبه به خبرگزاری رویترز گفت به این 3 تن 10 روز فرصت داده شده است تا تهران را ترک کنند. کویت چندی پیش 3 دیپلمات ایرانی را به اتهام ارتباط با یک شبکه جاسوسی در کویت اخراج کرده بود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک دادگاه کویتی 2 ایرانی و 1 کویتی را به جرم جاسوسی از مراکز نظامی در این کشور به اعدام محکوم کرده بود. و سرانجام این که وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک میگوید اسرائیل آماده پذیرش آتش‌بس متقابل با شبه نظامیان حماس است. اهود باراک که روز یکشنبه در پی خشونت‌های مرگبار روزهای اخیر صحبت می‌کرد، اظهار داشت اگر آنها از حمله به اجتماعات ما دست بردارند، ما حمله نخواهیم کرد. تعداد کشته شدگان حملات تلافی جویانه اسرائیل به 19 تن بالغ شده است که تعدادی از آنها از شبه نظامیان فلسطینی و بقیه غیر نظامی بودند. از شما دعوت میکنم که در ادامه ما رو همراهی کنید با شنیدن برنامه دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در شرایطی که گفته‌های تازه سازمان مجاهدین خلق در مورد فعالیت‌های اتمی ایران در کانون رسانه‌های جهان قرار گرفته بود، بامداد جمعه نیروهای دولتی عراق برای چندمین بار در سالهای اخیر به اردوگاه اشرف که محل اقامت شماری از اعضای این گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران است حمله کردند. همزمان نظامیان عراقی میگویند در واکنش به سنگ پرانی اعضای مجاهدین خلق و مجروح شدن نظامیان وارد عمل شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع پزشکی تعداد کشته شدگان در حمله اخیر به اردوگاه اشرف را 10 تن اعلام کردند، اما منابع نزدیک به سازمان مجاهدین خلق میگویند 33 نفر در حمله نیروهای دولتی عراق کشته شدند و میافزایند نزدیک به 300 تن دیگر هم زخمی شدند. عراق مدت هاست که خواهان خروج ساکنان اردوگاه اشرف از این کشور است، اما در مقابل سازمان مجاهدین خلق خواهان آن است که این اردوگاه تحت نظارت نیروهای آمریکایی باشد. حمله به اردوگاه اشرف با واکنش‌های بین‌المللی هم روبرو شده و همزمان با ابراز نگرانی دولت آمریکا از این موضوع، سازمان عفو بین‌الملل خواهان انجام تحقیقات مستقل در مورد این حمله شده است. اما در ایران علی اکبر صالحی وزیر خارجه اقدام دولت عراق را در حمله به اردوگاه اشرف در خور تقدیر و در مسیر عملیاتی کردن قانون اساسی عراق و تصمیم‌های قوه قضاییه این کشور ارزیابی کرده است. سازمان مجاهدین خلق پس از نزدیک 2 دهه مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران از درون خاک عراق، پس از سقوط حکومت صدام حسین، سلاح‌های خود را تسلیم نیروهای آمریکایی مستقر در عراق کرد و مطابق کنوانسیون ژنو علل اصول در زیر چتر محافظت بین‌المللی قرار گرفت. اما با انتقال مسئولیت حفظ امنیت اردوگاه اشرف از آمریکایی‌ها به نیروهای عراقی، وضعیت تغییر کرد. همزمان با حمایت از دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق، جمهوری اسلامی ایران از سوی خواهان خروج مجاهدین خلق از عراق است و از سوی دیگر هنوز افرادی را به اتهام هواداری از این تشکل یا مشارکت مؤثر در اقدامات این گروه بازداشت و حتی به اعدام محکوم می‌کند. ریشه های رویارویی های خونین در اردوگاه اشرف در چیست؟ چگونه می‌توان از خونریزی بیشتر در این اردوگاه جلوگیری کرد؟ از جمله این پرسش ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با کریم قسیم از اعضای اولیه شورای ملی مقاومت در آلمان، ائتلافی که بزرگترین تشکل درون آن سازمان مجاهدین خلق است. امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران در واشنگتن و عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی مدافع حقوق بشر در پاریس. آقای کریم قسیم، پیش زمینه این رویارویی خونین میان نظامیان دولت عراق و اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف چیه؟
حفاظ نداشتن مجاهدین بعد از انتقال قدرت مربوطه از ایالات متحده به دولت عراق، خلأ وزیر جنگ و وزیر کشور عراق هست که هر دوش دست مالکیه و مالکی هم در یک وضعیت بسیار بسیار ضعیف سیاسی هستش که بهش اشاره خواهم کرد. با توجه به اینکه احتمال خروج سازمان مجاهدین هم از لیست سیاه آمریکا و لیست منحوس تروریستی هم هستش، درست در این شرایط خب خامنه‌ای که دستور از بین بردن اشرف رو قبلا داده بود، ولی خب وارد کردن سپاه قدس در این ماجرا، همه اینها دست هم داد و وضعیت رو برای مالکی مساعد کرد که جنایت علیه بشریت به نظر من رو آقای لاهیجی بهتر میدونن در این نوع مسائل حقوقی ممکن کرد.
نماینده ای از دولت عراق توی این میزگرد نیست. با ذکر این نکته، راه حلی برای این وضعیت متصور آقای گنجبخش؟
بله، سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت باید به این وضعیتی که پیش اومده به صورت انسان دوستانه پایان بده. به هر حال واقعیت اینه که دولتی که در عراق سر کاره، حالا بر اساس همکاری سازمان مجاهدین خلق و صدام حسین یا بر اساس فشار آقای خامنه ای یا به چند دلیل دیگر، نمیخواد که سازمان مجاهدین خلق اونجا حضور داشته باشه. وظیفه اساسی الان اینه که چگونه به صورت انسان دوستانه این 3-4 هزار نفر آدمی که اونجا هستن نجات پیدا کنن و به محل امنی منتقل بشن. و این کار رو بیشتر از همه خود زوج رجبی میتونن انجام بدن که در هر حال نقش رهبری این داستان رو به عهده دارن و حرفشون هم میدونید که فصل خطابه برای اعضای مجاهدین فرقی، انقدر اتوریته دارن که باید دستوری میتونن انجام بدن. به نظر من در وهله اول پایان دادن به یه تراژدی انسانیه و اگه تراژدی انسانی هم حتی اگر بپذیریم که آقای مالکی مستقیما دستور از سپاه قدس و آقای خامنه‌ای میگیره، به هر حال بهتره که این افراد، این انسانهای ایرانی، این هموطنان ما از اونجا نجات پیدا کنند و بیشتر مورد فشار و اذیت و اعدام و کشته شدن قرار نگیرن.
آقای لاهیجی، از دید حقوق بشری و حقوق پناهندگان راه حل چیه؟ مخاطب این راه حل تا چقدر دولت عراق، تا چقدر دولت آمریکا، تا چقدر سازمان ملل و تا چقدر رهبری مجاهدین خلق؟
این مشکل که در ابتدای هم جنبه سیاسی داشته، الان ابعاد حقوقی پیدا کرده در چارچوب حقوق بین الملل. تصمیم صدام حسین بر این که مجاهدین رو، اون هم در زمان جنگ ایران و عراق، روی خاک عراق بپذیره، اونها رو مسلح کنه، یه تصمیم سیاسی بوده. ولی زمانی که ارتش آمریکا به عراق حمله کرده، اون زمان تمام این افراد تحت حمایت دولت عراق و در چارچوب چهار کنوانسیون ژنو، دولت اشغالگر باید جان، امنیت، آزادی اونها رو مورد حمایت خودش قرار میداده. تا زمانی که دو سال پیش اردوگاه اشرف رو نیروی نظامی آمریکا، ارتش آمریکا، یعنی مقامات آمریکا که در چارچوب کنوانسیون های ژنو مسئولیت داشتن، اومدن این رو منتقل کردن به دولت عراق. از سوی دیگه ما میدونیم که دولت عراق هم از کسانی تشکیل میشود که اینها هم درست مثل مجاهدین اون زمان به عنوان مخالفان صدام حسین در ایران مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی بودن. بنابراین بدیهی است که اونها هم از این انتقال مسئولیت زیاد راضی نیستن، بدیهی که زیر فشار دولت جمهوری اسلامی هم هستن برای اینکه مجاهدین رو از عراق اخراج بکنن. دولت عراق در چارچوب کنوانسیون ژنو نمیتواند اینها رو به طرف ایران اخراج بکنه. از سوی دیگر این استش که برخلاف اون چیزی که امیر حسین گنجبخش میگوید، کار راحتی هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه طی سالهای گذشته، یعنی پس از حمله آمریکا به عراق، تعدادی از مجاهدین از سازمان مجاهدین جدا شدند و به ایران هم نمیخواستن برن. میدونید که یه تعدادی به ایران رفتن از طریق صلیب سرخ جهانی، ولی تعدادی نمیخواستن برن. و من چون در جریان کار اینها بودم به عنوان یک فعال حقوق بشر، سالها طول کشید تا کمیساریای پناهندگی سازمان ملل با اینا دونه اینا مصاحبه کنه و به اینها یک گواهی موقت پناهندگی بده. تا شاید من فکر میکنم تعداد زیادی از اینها هنوز هم در کردستان عراق یا در ترکیه باشن، برای اینکه متاسفانه کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، کانادا به اینها ویزا نمیدهد. در بین اینها کسانی بودند که کارت پناهندگی داشتند در کشورهای اروپایی، کسانی بودند که ملیت دوگانه داشتند علاوه بر ملیت ایران.
آقای لاهیجی، ممکنه خلاصه کنین لطفا؟
بله، در شرایط امروز من خیلی سخت میدونم که یک دولتی بتواند به بیش از 3000 تن اجازه بده که اینها به اون کشور منتقل بشن. و متاسفانه این یکی از اون مشکلات و یکی از فاجعه هایی است که الان من به عنوان یک متخصص حقوق بین المللش برایش راه حل
تا آقای کریم قاسم، در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران گرایشی هست که میگه با انتقال مجاهدین خلق به کشورهای ثالث امن این مسئله یک بار برای همیشه حل میشه. الان آقای لاهیجی گفتن که یک کشور ممکنه نتونه این همه رو بپذیره، ولی اگر چند تا کشور اینها رو بپذیره، آیا ممکنه؟ نظر شما درباره این راه حل هایی که ارائه میشه چیه؟
مسئله به این سادگی که دوست سوم مطرح کردن اگر می بود که باور بفرمایید تا حالا 100 بار حل شده بود. یک موقع هستش که یک فردی میخواد جابجا بشه یا یک گروهی به صورت متلاشی شده جابجا بشه، اسلحه‌اش رو تحویل بده، سازمان کارش رو تحویل بده و با امکاناتش رو تحویل بده و بره. اینجوری نیست که 3200-300 نفر از اعضای یک سازمان زنده و مبارز و فعال که از آزمایش‌های بسیار بسیار سهمگینی هم گذشتن بتونن همینجوری برن کلید رو بدن به صلیب سرخ یا به هر ارگان خیر دیگه‌ای و بذارن برن. اگر این فرضیه میتوانست به این صورت باشد که سازمان کار، امکانات، تمام دستگاه تشکیلاتی، نمونه‌های تاریخی هم ما داشتیم، به یاد بیاورید نمونه بسیار مهمی که در دوران عرفات در لبنان و جابجایی سازمان آزادبخش فلسطین از لبنان به تونس صورت گرفت، یعنی به یک صورت سازمان یافته با حفاظت بین‌المللی، با انتقال دستگاه تشکیلات آقای عرفات و خود ایشون و فرماندهانشون و بسیاری از امکانات تشکیلاتی که داشتن به صورت منظم جابجا شدن. سازمان کار منتقل شد از لبنان به تونس. سالهاست که این تلاش‌ها نه تنها از طرف سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، از طرف مقامات بین‌المللی، از طرف مقامات اروپایی، از طرف شخصیت‌های برجسته حقوقی، تعداد قابل ملاحظه از حقوقدانان برجسته بین‌المللی، از آقای پروفسور داوید در بلژیک گرفته تا مرحوم لرد اسلین که مشهور همه هستش، اینها در جریان ماجرا بودن. تمام تلاش‌های خودشون رو برای اینکه انتقال یا جابجایی سنجیده و منظم و حفاظت شده انجام بگیره. هیچ گونه بخت پیروزی این طرح نداشت و تا اکنون هم نداره. با یه نقل قول که در سایت رادیو فردا من خوندم، آقای حامد البیانی سفیر عراق، سفیر همین آقای مالیکی در سازمان ملل، اینجوری میگه، نقل قول میکنم: عراق از کشورهای اروپایی خواسته بود که ساکنان اردوگاه اشرف را بپذیرند، اما تا کنون بغداد پاسخ مثبتی از این کشورها دریافت نکرده است. با این گفته دیگه من فکر میکنم این بحث بایستی علل اصول بسته شه و بریم روی چه باید کرد.
ممنون آقای قاسم. آقای امیر حسین گنجبخش، نظرات دیگران رو شنیدید. در این حال دولت آمریکا به نظر میرسه با یک مخمصه روبرو، از اعضای سازمانی که در فهرست تروریست‌های دولت خودش هست در برابر دولت عراق دفاع کنه، به بهای زیر پا گذاشتن توافق امنیتی میان آمریکا و عراق، یا پرهیز از حفاظت اعضای مجاهدین خلق به بهای خدشه‌دار شدن وجهه بین‌المللی دولت‌های آمریکا و عراق. تا به حال دولت آمریکا هم دولت عراق و هم مجاهدین خلق رو به خیشتنداری ترغیب کرده، ولی شانس حل کردن اختلاف از راه مذاکره چقدره؟
ببینید، این نکته هستش که فاجعه‌ای که در حضور اشرف به وجود اومده باید به صورت انسان دوستانه حل بشه. فعلا اینکه سازمان مجاهدین یا بنده رو عرفات بردید ببرید، خب کسی از این کارو نمی‌کنه. به هر حال تنها راه حل انسان دوستانه اینه که تمام نیروهای سیاسی و اپوزیسیون ایران راه حل انسان دوستانه بیان، از کشورهای اروپایی بخوان که این تعداد افرادی که وجود دارن رو بردارن برسونن به جای امن. این تنها راه حلشه. حالا راه حل آسونی نیست، ولی راه حل دیگه‌ای به نظر هیچ کس نمیرسه. و این که من این راه حل رو پیشنهاد کردم آسون نمیدونستم هست، ولی همینطور که همون نماینده عراق هم در سازمان ملل گفته، باید کشورهای اروپایی مسئولیت این افراد رو به عهده بگیرن. این راه حل های عجیب و غریب عرفاتی اینام فکر میکنم راه حل های منطقی باشه. متاسفانه سازمان مجاهدین یه سری شرط بندی های سیاسی کرده که تو این شرط بندی سیاسی موفق نشده، الان هم داره هزینه های یه سری اشتباهات تاریخیش رو میده. همکاری با صدام حسین برای مردم ایران هم زیاد مورد علاقه نبود. این هم که میدونیم تو عملیات مروادی دوستان مجاهد در مقابل کردها و شیعه ها وایستادن، اینا یه سری دعواهای تاریخی اونجا. نگرانی امسال من اینه که بتونیم فشار رو نیروهای امریکایی اروپایی بذاریم اینها رو به یک جای منتقل بکنن، ببرنشون که سالم بمونن، از بین نره. و اگر من خودم به عنوان حالا هر زوری که داشته باشم بخوام استفاده کنم، میگم الان جنبه انسانی رو باید تقویت کرد. امریکایی‌ها گفت آقا این موضوع تروریسم و تروریسم اینا مسئله نیست، فعلا مسئله نجات دادن جون 3000 خورده آدمه که به هر دلیلی در یک مخمصه موندن و گرفتار شدن. نامه بنویسیم بخوام که اینها رو نجات بدیم، بعدا بحث سیاسی رو می‌ذاریم کنار، ولی اینطوری وانمود نکنید که هیچ راه حلی وجود نداره.
خیلی ممنون آقای خیلی ممنون آقای
همینه که من دارم میگم، جور دیگه ای هم نمیشه کرد.
خیلی ممنون آقای گنجبخش. خیلی ممنون آقای گنجبخش. آقای قاسم نوبت شما میشه، حالا نوبت شما میشه، اجازه بدین الان نوبت آقای لاهیجیه. آقای لاهیجی، مدافعان حقوق بشر و حقوق پناهندگی در کوتاه مدت چه کار ملموسی میتونن بکنن؟ چه جوری میشه این بحران رو مهار کرد تو همین کوتاه مدت؟
ببینید، در وهله اول دولت عراق حافظ جان، امنیت و آزادی اینها در چارچوب قواعد بین المللی هست. به خاطر همینم این عمل رو ما محکوم میکنیم، هر دولت دموکراتی هم باید محکوم بکنه. دیدید که حتی دولت آمریکا هم محکوم کرد. اینی که اسم اینها در لیست سازمان های تروریست هست یا نیست، هیچ تغییری در صورت مسئله نمیدهد. مسئولیت دولت عراق در تأمین آزادی، امنیت، آزادی رفت و آمد و جان اینهاست. بنابراین ما درخواست میکنیم که در وهله اول برای رسیدگی به این درگیری بزرگ که به بهای جان تعدادی، حالا ما نمیدونیم تعداد کشته شده ها چقدر بوده، ولی اینکه مسلمه این هستش که نیروهای عراقی، حالا یا پلیس یا ارتش، با سلاحهای نیمه سنگین به یه عده بی‌دفاع حمله کردن و اونها رو کشتن. بنابراین در وهله اول باید یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی یا از طرف سازمان‌های دولتی مثل صلیب سرخ، مثل کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، مثل کمیساریای پناهندگی سازمان ملل برای رسیدگی به این قضیه به وجود بیاد، یا از سازمان‌های غیر دولتی، و ما هم آمادگی داریم که در این کمیسیون شرکت بکنیم. در وهله دوم موضوع این است که چگونه می‌شود راه حل پیدا کرد. مسلم است موضوعی که امیرحسین گنجبخش میگه، من هم باهاش موافق هستم، ولی باید ببینیم که آیا موازنه قدرتی که الان در دنیا وجود داره ایجاب میکنه که یک دولتی به طور یک جا بیش از 3000 تن رو به عنوان پناهنده بپذیرش؟ برای اینکه متاسفانه از این جور فاجعه ها به ویژه در کشورهای آفریقایی زیاد هست که در مرز دو کشور میبینید که ده ها هزار تا صد ها هزار نفر سالها و سالها و سالها به صورت پناهنده میمونند. من به عنوان کسی که طی 20 سال اخیر با این واقعا تراژدی انسانی مواجه بودم، چه در ارتباط با کسانی که از سازمان مجاهدین بیرون میومدن و نمیتونستن از عراق خارج بشن، چه در ارتباط با خانواده هایی که زیر فشار بودن، بعید میدونم که در شرایط کنونی، چون میدونید الان هم یکی از بزرگترین مسائل دولت های کنونی مبارزه با مهاجرت، حالا چه مهاجرت قانونی چه مهاجرت غیر قانونی، که در شرایط فعلی که با فاجعه ای که در تونس، در مصر، در به خصوص لیبی اتفاق افتاده، در ساحل عاج اتفاق افتاده، کشورهای اروپایی حتی حاضر نیستن تعدادی از این پناهندگان را به طور موقت هم بپذیرن، چگونه میتوان امیدوار بود که در کوتاه مدت، حتی در میان مدت، برای این قضیه راه حلی پیدا بشه؟ یعنی راه حل اصلی همینه که اینها از اون منطقه خطر بیان بیرون، و تا ما به این نتیجه نرسیدیم مسلم است که باید دولت عراق زیر فشار بین المللی قرار بگیره برای اینکه امنیت و جان و آزادی اینها رو مورد حمایت واقعی خودش قرار بده.
ممنون آقای لایجی. حالا نوبت شماست آقای قصیم، ولی اینا من بگم که مخالفان جمهوری اسلامی ایران ایدهشون معتقدن اون چه مسئله رو پیچیده میکنه اینه که رهبری سازمان مجاهدین خلق تمایلی نداره اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف به چند تا کشور مختلف منتقل بشن، چون معتقدن که در شرایط کنونی رهبری سازمان مجاهدین خلق روی خصوصی ترین مسائل اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله ازدواج و طلاق و چیزهای دیگه کنترل داره، ولی اگر اعضای سازمان مجاهدین خلق به کشورهای دموکراتیک دیگه برن این کنترل از دست میده، یا عده‌ای از اعضاش در شرایط آزاد سازمان رو رها میکنن یا در تشکلات دیگر ایرانی خارج کشور ممکنه فعال بشن. لطفاً پاسختون رو به این نوع انتقادات بسپارید. اولا که
گسترده‌ترین بخش سازمان مجاهدین در شهر اشرف نیست، بلکه در خارج از کشور هستش. سازمان کار مجاهدین در اروپا و آمریکا و تمام کشورهای دموکراتیک دنیا، حتی استرالیا، مجموعش رو اگر بگیرید بسیار بسیار گسترده‌تر هستش تا شبکه کار اشرف. نمیخوام وارد این بحث بشم، ما الان بحثمون این نیست، ولی فقط اشارتاً عرض میکنم که مسئله مهار کردن و نمیخوان و ازدواج و طلاق اینا رو بهتره دیگه بعد از 20 سال یا بیشتر از 20 سال که از این مباحث میگذره یک بار برای همیشه بایگانی کنن دوستان. اما آن چیزی که در صحبت‌های آقای لاهیجی بسیار اهمیت داره و باعث بهش توجه کرد اینه که حتی اگر کشورهای متعددی این کار رو میکردن، و این حامد البیانی صحبت از کشورهای اروپایی میکنه، باز یک نوع امکان عملی وجود داشت. ولی من میخوام با حضور آقای لاهیجی یک مسئله رو مطرح کنم. من فکر میکنم جزء حقوق بشر انسان هاست و از این نظر من به مبارزه‌ای که سازمان مجاهدین بدون سلاح میکنن بسیار تعظیم میکنم، برای که درسته که اینها جان بر سر این کار گذاشتن، ولی واقعیت اینه که در یک منطقه‌ای که حقوق بشر چندان ارزشی نداره، برای چندمین بار با دست خالی در مقابل تهاجم به حقوق بشر و مجاهدین صاحب حقوق متعددی از حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون 4 ژنو و اصل نان رفورمال، یکی دوم این که اینها تک تک مجاهدین در شهر اشرف با دولت آمریکا قرارداد تحویل سلاح در مقابل تضمین امنیت دارن، قرارداد کتبی با تک تک این افراد امضا کردن. بند 4 رو مجاهدین با یه پروسه مبارزه بسیار شدید به دست آوردن، اینجوری نبوده که همینجوری بیان بهشون تقدیم بکنن. تمام یک به یک این موارد رو سازمان مجاهدین و هوادارانشون و شورای ملی مقاومت واقعا با یه کار طاقت فرسا، همین که الان یونامی مانیتور میکنه شهر اشرف، همین که قبل از این حمله نیروهای مالکی به اشرف یک گروه آمریکایی اونجا بودن و مانیتور کردن، و الان یکی از مسائلی که گردن آمریکا افتاد اینه که آقا چرا موافقت کردی این گروه مانیتور کننده خارج بشه؟ این مسئولیت دست آقای گیتس بوده در فرماندهی بالا، و آقای گیتس در عراق بوده همون موقعی که این حمله انجام گرفت. این سوال ها مطرح هستند. به دست آوردن همین موفقیت که یک عده شرایط اشرف رو به طور مداوم مانیتور کنن، یا قبل از اینکه آمریکایی‌ها بذارن برن یا گردان آمریکایی این حفاظت رو در دوران گذار هم به عهده داشت، همینجوری نبود که اونها تقدیم کرده باشن. با یک مبارزه سیاسی و حقوقی بین المللی مجاهدین رو به دست آوردن. حالا من از شما و خودم و از شنوندگانمون میپرسم، باید از حقوق گذشت چون خطر پیش آمده؟ من به خودم اجازه نمیدم البته حکم صادر بکنم، ولی همونطور که به خودم اجازه نمیدم که حکم صادر بکنم که مجاهدین بمانند، همونطور هم به خودم اجازه نمیدم که اینجا ادعا بکنم مجاهدین باید برن. این بهترین راهه. اونها تصمیم گرفتن برای دفاع از حقوقشون بمانند و مبارزه بکنن. اما اگر دولت‌های دموکراتیک، اگر سازمان ملل میتونه سازمان یافته و صلح‌آمیز و با مذاکره این امکانات رو فراهم بکنه، و برای همین بود که من اون مثال رو زدم، ارج و احترام همین مجاهدینی که این مبارزه درخشان حقوق بشری رو دارن انجام میدن و برای ایرانی‌ها واقعا افتخارآمیز، بی‌دلیل نیست که یک همبستگی عظیمی حول مجاهدین برای محکوم کردن این جنایات هستش. بی‌دلیل نیستش که الان میان خود عراقی‌ها از مجلسی‌هاشون بگیرید تا حتی خطیبای نماز جمعه‌شون حمله کردن به مالکی، خواستار کنارگیری نوری مالکی از قدرت شدن.
ممنونم آقای قاسم، وقتمون داره تموم میشه.
خود حزبش هم همچین پروبلمی داره و نوری مالکی رو زیر سوال گذاشته. فرماندهان ارتش هم کریتیک میکنن. حامیان دموکراسی در مجلس هم قیام کردن علیه این جنایات. مسئله به این سادگی نیست که آدم بشینه و خیرخواهانه، فرض البته بر خیرخواهی رفقاست دوستان، است خیرخواهانه تقاضا بکنه اینا باید برن.
ممنون آقای قاسم، وقتمون داره تموم میشه. آقای گنجبخش، در حد یه نکته آخر.
ببینید، در برخورد به این تراژدی که خود سازمان مجاهدین هم با رفتن شپل و صدام حسین نقش موثری در ایجادش داشته، دو برخورد داشته. یه برخورد اونه که بخوایم این داستان رو اونقدر سیاسی بکنیم، از درونش یک حماسه پشتیبانی درست بکنیم از جریان سیاسی سازمان مجاهدین خلق. اگه بخوایم همچین کاری رو بکنیم، به نظر من نتیجهش چیز بیشتری از این حماسه فروغ جاویدان نمیشه، به نزدیک چند هزار نفر آدم قربانی شده. راه حل دوم اینه که اینو کاملا در چارچوب انسان دوستانه نگه دارید. تمثال منم که مخالفت جدی و سیاست های سازمان مجاهدین خلق داره، بتونه این بخش انسان دوستانه رو بیاد و پشتیبانی بکنه و کوشش بکنه این افرادی که امروز جانشون در خطره به یک جای امن منتقل بشن. شاید دونه دونه این کارو بکنید، شاید 10 تا 10 تا بکنید، شاید 5 تا 5 تا بکنید و اینها از معرض خطر و کشته شدن رو نجات بدید. بخش انسان دوستانه رو به سرعت تقویت بکنیم. حتی یه دونه هم امروز میتونیم نجات بدیم. این هدفمونه. بعد دولت عراق هم فشار بذاریم که جنبه انسانی مثلا رو کاملا باید رعایت کنه. از نیروهای حقوق بشری هم بخوام که در این زمینه نقش مؤثر خودشو این بیانیه ایفا کنه.
آقای قاسم، اگه نکته ای دارین.
بیش از 200 نفر مریض صعب العراج در اشرف هستش، از سرطانی بگیرید تا مریضای اشعه‌ای، بیماری بسیار بسیار وخیم و خطرناک. اشاره کردن 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره، حتی برای 1 نفر از این بیمارای سرطانی هم جواز رسیدن به یک کشور اروپایی و درمان شدن نمیدن. من توصیه میکنم که این دوستانی که این پیشنهاد را میکنن خودشون قدم جلو بزنن برای خروج بیماران مجاهدین، مشکلی رو حل و فصل بکنن تا متوجه بشن با چه دیوار واقعا بسته‌ای در این مورد ما متاسفانه روبرو هستیم.
ممنون آقای قاسم. آقای لاهیجی، نکته آخر شما.
ببینید، این موضوع رو میشه از یک دیدگاه عاطفی و طرفداری از یک سازمان نگاه کرد که اون اصلا موضع من نیست. موضع من این هستش که تا زمانی که این گروه در خاک عراق هستن، دولت عراق یک وظایفی داره، یک تعهدات داره، باید در مورد اونها بدون هیچ گونه قصور به حد اعلا عمل بکنه. تأمین امنیت جان اینا، امنیت آزادی اینها، مسائل درمانی، مسائل در حال مربوط به حد اقل زندگی. یکی دوم این که آیا عراق مجبوری که تا آخر دنیا اینها رو در خاک خودش نگه بداره؟ دیگه این مسئله، یکی مسئله حاکمیت یک کشوره، یکی مسئله اینی که در چارچوب چه مقررات بین‌المللی باید این کار رو بکنه. بگه من هرگز نگفتم که اینها باید از عراق برن بیرون. مسئله من اصلا نیستش. ببینید، به عنوان حقوقدان و به عنوان یک مدافع حقوق بشر، موضوع این هستش که در شرایط کنونی حتی من مطمئن نیستم که نخست آیا عراق کنوانسیون ژنو راجع به حقوق پناهندگی رو امضا کرده، یعنی دولت کنونی عراق، یا نه. یک. دوم این که اصلا عراق اینها رو پناهنده سیاسی میدونه یا نه، برای اینکه اگر اینها همینجوری در خاک عراق باشن، حتی ممکنه با توجه به اینکه در هر حال عده‌ای از، حالا من اینها رو نمیخوام به عنوان یک واقعیت بگم، به عنوان در حال امکاناتی که وجود داره، برای اینکه الان دارن مسئولان رژیم گذشته رو به مرور محاکمه کردن، محاکمه میکنن، یه عده رو حتی بعد اون صدام حسین رو کشتن. مثلا در جریان حمله نخست آمریکا به عراق میگویند که مجاهدین یا برخی از مجاهدین در منطقه کردستان با ارتش عراق حمله کردن. وقتی شما در یک کشوری بودید تابع قوانین کنونی اون کشور هستید، ممکنه حتی یه عده اینا رو بعداً بخوان محاکمه بکنن به عنوانی که مثلا شما در کشتار مردم در زمان عراق شرکت داشتید. ببینید اینها مسائلی نیستش که برای همیشه ما بتونیم مطمئن باشیم که مجاهدین در عراق از هر جهت امنیتشون، جانشون، آزادیشون مورد حمایت قرار خواهد گرفت. اینجاست که من فکر میکنم که راه حلی که هم با قواعد حقوق بین الملل تطبیق بکنه و هم از نظر اصول انسان دوستانه بیشتر مورد رعایت قرار بگیره این استش که کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که عضو کنوانسیون ژنو هستند، کشورهایی که حقوق پناهندگی رو به عنوان یکی از اصول مسلم خودشون و از جمله کشور فرانسه که در قانون اساسی فرانسه هست شناختند، این کشورها بیان و این پناهنده ها رو که مسلم پناهنده هستن برای اینکه جانشون، آزادیشون در صورتی که اینها به ایران اخراج بشن در معرض خطر هست، اینها رو بپذیرن. حالا ده تا میخوان بپذیرن، صد تا میخوان بپذیرن، اونها مسئله اونهاست. ولی من بعید میدونم که حتی در میان مدت امنیت و آزادی اونها توسط دولت فعلی عراق مورد حمایت قرار بگیره و از این فاجعه ها تکرار نشه.
با سپاس از شما آقای عبدالکریم لایجی، آقای کریم قصیم و آقای امیر حسین گنجبخش و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها